هر داری هست، هر برگی هست، هر باری هست، هر خانی، هر ارخوانی، ویروش بالا برزانه، دانه دانه، عریبانه، هر سنگری، هر جامانی، دلاوری، دست سری، هر جامانی، خونی که آخر گلم و برزی سر سر برزانه، دانه دانه، عریبانه.
خب گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای مهندس سیروس سنگری، کارشناس گروه باغبانی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. آقای مهندس سنگری، فلفل های دلمه‌ای که رنگ های متفاوتی دارند، رنگ زرد، سبز، نارنجی و یا قرمز، چه تفاوت هایی با هم دارند؟
اینا در واقع نوع رنگیزهاشون هست. حالا نوع سبز که از بیشتر کلروفیل هست، نوع زرد و نارنجی اینا که کمبود کلروفیل هست، که به اضافه در واقع رنگیزهای کمکی که وجود دارن که با عدم وجود در واقع کلروفیل ها خودشون رو نشون میدن.
بله.
و بخشی از قرمزی هم برمیگرده به ترکیبات خاصی از فلفل ها که در واقع مشتق به همون ترکیبات آلکالویدیش اگه اشتباه نکنم هست که باعث میشه که اون رنگ قرمز رو داشته باشن.
درسته. بسیار خوب. آقای مهندس سنگری، خواستگاه فلفل ها کجاست؟ آیا ایرانه یا کشور دیگری هست؟ قدمتشون به چند سال پیش برمیگرده؟
عرض کردم که فلفل در واقع یه گیاهی هست بومی آمریکاست و از آمریکا منتقل شده به اروپا و جای دیگه، و از لحاظ قدمت هم 7000 سال پیش از میلاد مسیح با کشف آمریکا فلفل وارد اروپا شده.
بله. خب آقای مهندس سنگری، به هر حال فلفل ها دارای روش کاشت خاصی هستن، آب و هوای خاصی هم براشون لازم هست. در کجای ایران معمولا کاشت میشن؟
فلفل ها در جای مختلف قابل کشت هستن، چون سبزی در واقع فصل گرم محسوب میشن و جایی که در واقع دما از خطر سرما از بین بره، خب میشه به کشت فلفل اقدام کرد. و حالا ویژگی که داره فوق‌العاده حساس هستن به سرما و سرمای اندکی میتونه اونا رو در واقع دچار مشکل بکنه.
پس در منطقه گرمسیری بیشتر کشت میشن.
در مرتبه گرمسیری اگه کشت بخواد بشه، اینا در واقع بیشتر خب توی پاییز و زمستون هست که کشت میشه. و در مناطق سردسیری هم معمولا منطقه که ما داریم حالا توی کشور ما هست، توی اواخر اردیبهشت قابل کشت هست دیگه. بله. مشکلی نداره. یا اینکه به شکل خزانه کاری، الان در واقع نشاکاری فلفل هم از جمله درگیایی است که مثل گوجه فرنگی به
میشه در گلدان هم
کاشت. بله، نشاکاری میشه کرد در واقع. بله. تو خزانه میشه برد با مساعد شدن در واقع هوا، اونو منتقل کرد به زمین اصلی.
بسیار خوب. مراحل برداشتش هم مراحل خاصی هست یا اینکه نه نیاز به مراقبت خاصی نداره هنگام برداشت؟
در واقع حدود 2 ماه پس از که فلفل کاشته میشه قابل برداشت هست. حالا بسته به نوع مصرفی که ما میخواییم بکنیم، میتونیم به شکل سبز اونو برداشت کنیم یا میتونیم اجازه بدیم که اگه در واقع میخواییم اون رو به عنوان چاشنی ادویه تندی استفاده بکنیم و رنگش رو داشته باشیم، بعد اجازه بدیم تا رسیده، وقتی رسیده شد کامل میتونیم برداشت کنیم. این بسته به نوع استفاده ما داره. و فلفل ها معمولا در اصل تنش خصوصا آبی که بهشون وارد میشه، اون شدت تندیشون کم و زیاد میشه. یعنی اگه شما یه فلفلی رو حالا توی خونه خودتون، حیاتت خودتون یا توی گلون میکارین، اگه اینو مرتب بهش آب بدین و رطوبت کافی داشته باشه خاکش، دچار تنش آبی نشه، این فلفل گرچه ممکنه که فلفل خیلی تندی باشه، تندیش آنچنان نیست. ولی اگه همون رو شما مثلا به فرض یه روز تنش خشکی بهش بدین، 2 روز بهش تنش خشکی بدین، در شرط در واقع خاص قرار بگیره، بسیار در واقع فلفل تند میشه. یعنی توی مراحل رشد شما به فرض فلفل خب مرتب روی در واقع بوته داره رشد میکنه، اون فلفلی که تو دور تنش بوده تنده، اونی که نبوده آب زیاد دیده میبینه شیرین هست روی همون بوته، نسبتا شیرین، حالا نه اینکه کاملا شیرین میشه ولی بسیار متفاوت خواهد.
بله. بسیار خوب. حالا بریم سراغ مراحل نگهداری فلفل ها، البته بعد از شنیدن یک بخش که توسط همکارانم تهیه شده.
Thank you.
سفره‌گرد. کاشت فلفل در گلخانه یکی از پرسودترین شاخه های کشاورزیه. در پرورش فلفل گلخانه ای نور اهمیت زیادی داره. این سبزی رشد آهسته ای داره ولی در عوض میوه بیشتری تولید میکنه.
انجام کشت ذرت در کنار بوتای فلفل به منظور عدم صافتاف سوختگی و استفاده از حداقل فضا برای اینکه ما دو کشت متناوب داشته باشیم بسیار حرکت خوب و پسندیده ای هست که محیط کشت رو کنترل شده داشته باشیم، آفتاب سوختگی نداریم و دو محصول همزمان برداشت میشه که لحاظ اقتصادی بسیار تسهیل کننده و کمک کننده به کشاورز هستش. این بوته‌های ذرت اجازه آفتاب سوختگی رو نمیدن، رطوبت بستر حفظ میشه و عملا ما اینجا آسیب از ناحیه آفات مکنده مثل کنه نداریم، چون کنه در خشکی میاد و با تعیین آبیاری به صورت متناوب یک در میون ذرت و فلفل رطوبت خیلی مطلوبی حدود 40% در بستر داریم.
کاشت فلفل شمشیری در گلخانه اهمیت ویژه‌ای داره. برای کاشت این گیاه ارزشمند باید دانه ها رو به مدت 6 تا 8 هفته در سینی نشابه کارن و بعد اونها رو به گلدان منتقل کنن تا بعد از جوان زنی وارد خاک بشن.
نحوه برداشت فلفل از روی بوته باید توازن باشه که فلفل کاملا جدا بشه و ساقه. نه نیازی هست به قیچی، چاقو و به راحتی برداشت میشه. اگه از چاقو استفاده کنیم یا قیچی باید از اینجا قطع بکنیم و وقتی قطع بشه یه قسمتش باقی میمونه که همین ممکنه باعث بیماری قارچی و مشکلات دیگه بشه. به راحتی قابل برداشت.
فلفل کشیده یا فلفل سبز یکی از سبزی‌های خوشمزه و پر از خاصیته و در انواع مختلفی در سراسر دنیا پیدا میشه. این سبزی خوشمزه در آشپزخانه و پخت غذا نقش مهم می‌داره و در تهیه سس‌ها و چاشنی‌ها و ترشی‌ها هم فراوان استفاده میشه. فلفل سبز به طور کلی در دو نوع تند و شیرین یافت میشه که هر کدوم از اونها خواص خودشون رو دارن. منبع اصلی فلفل کشیده به سواحل امریکا برمیگرده. بوته های این گیاه ساقایی بلندی دارن و برگ های نکتیزی به رنگ سبز تیره که زیبایی خاصی به بوته این گیاه دادن.
روز در خدمت های مهندسر شارمنش هستیم، گلخونه کاشت سبزی و سیفی. سالانی که الان هستیم سالان کاشت فلفل هست، فلفل قرمز رقم نیروین رکسوان هست. خدمت ارز کنم ما مراحل آماده سازی خاکو داشتیم، شخ داشتیم، مبارزه با علف‌های هرز داشتیم، ضد عفونی داشتیم و آماده سازی پشته‌های کاشت که جهت حفظ رطوبت و مبارزه با علف‌های هرز از پلاستیک مشکی استفاده کردیم. این سازه آماده است و دوری‌های پنجره را هم نصب کردیم برای کنترل ورود حشرات به گلخونه و انشاءالله فردا در قطعه زرایمون کاشتمون رو شروع می‌کنیم و با امید خدا تولید فلفل درجه یک و صادراتی رو در گلخانه آقای مهندس رضا افشانمنش شاهد خواهیم بود. و نکته که اینجا لازم میدونم عرض کنم اینه که مراحل آماده سازی خاک یکی از مهمترین بخش های کاشت گلخانه است و در حقیقت بستری خوب میتونه محصول خوبی را هم در ادامه فصل به ما تحویل بده. با تشکر از توجه شما.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید، تهیه کننده فاطمه بی تقصیر و مجری کارشناس فیروزه آدابی. این برنامه هر پنجشنبه ساعت 13:10 از گروه سلامت و تغذیه رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. آقای مهندس سیروس سنگری، کارشناس گروه باغبانی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، مهمان محترم ما هستند و موضوع گفتگومونم فلفل هست. میخوایم بدونیم که چگونه فلفل ها رو نگهداری کنیم. خیلی ها فلفل رو برای طولانی مدت در ظرف های دربسته در یخچال نگه میدارن، خیلی ها باهاش ترشی درست میکنن، خیلی ها در کنار شور ازش استفاده میکنن و خیلی ها هم در فریزر به صورت خرد شده به قطعات ریز شده نگهداری میکنن. کدوم روش مناسب تره آقای مهندس سنگری؟
برای نگهداری فلفل، چون به هر حال یه بیشتر اون چیزی که مورد استفاده هست فلفلای تند، وقتی ما استفاده میکنیم مد نظرمون تندیش هست، به عنوان ادویه استفاده میشه تا شاید سایر خواصش. خب اینو فلفل ها میتونه به شکل خشک خوش شده انجام چیز بشه، خوش شده نگه داشته، و معمول اینجور هست که حالا توی خونه هم شما میتونید در واقع اینا رو به یه نخی بکشین، فلفل های سبز رو به مرور زمان خودشون تغییر رنگ میدن و قرمز میشه و خوش میشن، در شرطی که حالا آب و هوای ایران خیلی جا در واقع نیمه خشک هست و رطوبت زیاد نیست، میتونن به سادگی در واقع تبدیل میشن به فلفل خشکی که حالا میتونونه توی غذا استفاده کنید، میتونید تیکه تیکهشون کنین نگهداری کنین، یا میتونید پودرش کنین استفاده کنین، که باز بهتر هست که اونا رو در واقع بشه درسته نگهداری و موقع مصرف اونا تبدیل کنین به پودر که در واقع بیشتر حواسش بمونه، دچار هوازدگی و رطوبت رو تغییر نشه.
بله. خب آقای مهندس سنگری، فلفل های دلمه ای رو به صورت پس شده میشه در فریزر نگهداری کرد؟ روش نگهداری مناسبی هست؟ این سوال یکی از دوستان ماست از طریق پیامک. یعنی این که یک جوش خیلی کم بهش بدیم، بعد این رو در داخل فریزر در ظرف های دربسته نگه داریم.
خب به این شکل میشه نگه داشت، ولی وقتی که میشه اون رو بدونه که جوشش بدیم و نگرش داریم و
به صورت نجوشیده نگه داریم،
به شکل تازه میتونیم خورد کنیم و نگه داریم، خب مدت ها برحال میمونه توی فریزر و مشکل معمولا ایجاد نمیشه اگه بخوایم به این شکل نگرش داریم.
بسیار. ما همچنان با برنامه از مزرعه تا سفره با شما هستیم. راجع به روش های نگهداری در مورد فلفل باز هم از آقای مهندس سنگری سوال کنیم. روش های دیگر نگهداری چی آقای مهندس؟
خدمتتون عرض کنم که نگهداری فلفل ها، حالا همونجور که اشاره شد، شما میتونید به شکل تازه تا اندازه مثلا توی دمای 7 تا 10 درجه حدود چند روز اون رو نگه دارین، حدود 7-8 روز 10 روز اون رو نگه دارین، یا یعنی که میتونید بعضی که در واقع تهیه کردین اون رو در جای خشک اون رو نگه داری کنین و خشکش کنین، منتها بهتر است که همون ابتدایی که در واقع حالا چیده میشه فلفل، حالا معمولا توی صنعت این کار رو میکنن، در دمای پایین تا زیر 8 درجه دما رو بیارن پایین که در واقع کیفیتش بهتر حفظ بشه. علاوه بر اینکه شما به شکل خشک میتونید نگه دارید، میتونید در قالب در واقع شور و ترشی اونا نگه دارید و استفاده بکنید و اون در واقع توی غذا هم قابل استفاده هست.
بعدن
در واقع نوع نگهداریش هست، اون در حالت مثل شبیه کنسرو هستی، در واقع کنسروش کردین حالا توی آب نمک یا در توی سرکه،
و مدت نگهداریش هم بیشتر خواهد بود.
بله، توی همه موارد این که از دمای بالا و قرار گرفتن در دمای بالا جلوگیری بشه و نور هم در واقع باعث میشه که مقدار کیفیت اون تحت تاثیر قرار بگیره، حالا چه به حالت خشک باشه چه حالت در واقع کنسرو شده باشه، هر جور هست
کیفیت رو پایین میاره،
کیفیت رو به هر حال میتونه پایین میاره. بله. و هوا هم همچنین
نور طبیعی
منظور هست معمولا. بله، نور مصنوعی هم تا حدی به هر حال فرکانس های مشابهی رو داره، ولی خب و میتونه تأثیر منفی بذاره، ولی معمولا حالا نور حالا به هر شکلی باشه رو در نظر میگیره و درجه خوش، خصوصا اون موقع که به شکل خوش شما نگه میداره بهتر است اگه بتونین در واقع وکیوم کنین این رو، در هوا ازش هرچی میتونین دور کنین هوا رو، و حالا دیگه جزئیات در واقع صنعتی رو خیلی اینجا توی خونه ما نمیتونیم رعایت بکنیم، تغییر در واقع اتمسفر و اینا، فقط همین از رطوبت دور باشه بهتر است که میتونه عمر ماندگاریش بیشتر بشه و کیفیت هم بهتر حفظ بشه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید آقای مهندس سنگری، کارشناس گروه باغبانی، و ممنونیم که راجع به فلفل، خواص اون و انواع مختلف اون، روش‌های کشت و روش‌های نگهداری اون با دوستانمون صحبت کردید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما. من ممنون هستم که به هر حال به من اجازه دادین توی در واقع
برنامه
در خدمتتون باشم.
درود بر شما. من هم به اتفاق همکارانم شیرین پور عسگری صدا بردار و فاطمه بی تقصیر سردبیر و تهیه کننده با همه شما خداحافظی میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم همیشه سالم باشید و هفته آینده هم راست ساعت 13:10 شنونده برنامه دیگری از مجموعه برنامه های از مزرعه تا سفره باشید. خدا نگهدار.
روزتون خوش همیاران گرامی، شنوندگان رادیو سلامت. امیدوارم لحظه هاتون همگی قرین آرامش باشه. همچنان همراه و شنونده با باشید از بخش صبحگاهی برنامه های شبکه رادیوی سلامت. این افتخار رو داشتیم از ساعت 6 صبح تا بدین لحظه با مجموع برنامه هایی که تقدیم حضورتون کردیم در کنار شما همیاران گرامی باشیم و امیدوارم رضایت شنیداری شما عزیزان رو جلب کرده باشیم. اما آخرین برنامه که این نوبت کاری تقدیم حضورتون میکنه و ازتون دعوت میکنم شنونده باشید، نامش است در گذرگاه تندرستی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه اول تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. می‌خواهم اول به کلیات بپردازم، یعنی در دوره‌های مختلف تاریخی از عهد باستان تا عصر حاضر وضعیت پزشکی در ایران را به اختصار بازگو کنم. پس از مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران به اول داستان برمیگردم و این بار جزئیات را می‌گویم، یعنی قدم به قدم چگونگی پیشرفت دانش پزشکی در ایران را شرح خواهم داد. اما پیش از ورود به بحث کلیات این را بگویم که منظور از عهد باستان در ایران بخشی از دوران پیش از اسلام است که از پیدایش دولت ماد تا پایان ساسانیان را در بر می‌گیرد، یعنی بازه زمانی حدود 700 پیش از میلاد تا دقیقاً 651 میلادی. البته برای درک روشنتری از بازه‌های زمانی بد نیست با دو مفهوم سرزمین‌های ایرانی و ترتیب دوره‌های تاریخ ایران هم آشنا شویم. گاه پیش آمده که به هنگام خواندن یک مطلب تاریخی، ادبی، علمی یا شنیدن حکایتی، داستانی، خبری از گذشته، نام یک دوره تاریخی یا مکانی جغرافیایی به میان آمده و درک روشنی از آن نداشته ایم. مثلا وقتی که می شنویم شیخ بهایی نزد طبیب شاه طهماسب به صفوی شاگردی کرد، اگر برای ما مهم است که بدانیم این دوره صفوی و شاه طهماسب در کجای تاریخ ایران بوده و چقدر از نظر زمانی با ما فاصله دارد، باید بدانیم که از اول تاریخ مدون ایران چه دوره های فرمان روایی حکمرانی داشته ایم و نیز باید بدانیم بعضی از این دوره ها یا سلسله ها در کل سرزمین های ایرانی برپا بودند و بعضی بر قسمت هایی از سرزمین های ایرانی. حالا چرا سرزمین های ایرانی؟ مگر ما چند تا ایران داشته ایم؟ یک ایران، فقط یک ایران در کل تاریخ جهان بوده است. اما سرزمین های ایرانی یک اصطلاح ایران شناسی است، یک مفهوم است که پژوهشگران تاریخ علم و مورخان و باستان شناسان و کلن ایران شناسان آن را به کار می برند. کمی بعدتر خواهم گفت که سرزمین های ایرانی یعنی چه. اما بازگردم بر سر اول صحبتم. بعضی از این سلسله ها در زمانی که قدرت در دستشان بوده فقط خودشان بوده اند و سلسله دیگری در کار نبوده، مثل هخامنشیان که دقیقاً از زمان ظهور تا زمان سقوطشان فقط خودشان بر سر کار بوده اند. ولی حکمرانانی مثل غزنویان در دوره ای از فرمان روایشان سامانیان هم بوده اند که البته اواخر دوره سامانیان بوده، زیاریان هم بوده اند، زیاریان یا آل زیار، بعد در اواخر غزنویان سلجوقیان آمده اند، یعنی همزمان در بخش‌های متفاوتی از سرزمین‌های ایرانی هم سلجوقیان بر سر کار بوده اند هم غزنویان. بعد رفته رفته غزنویان به پایان کار خود رسیده اند و پس از آن سر و کار ایرانیان با سلجوقیان افتاده است. قرار شد پیش از آشنایی با ترتیب دوره‌های تاریخی ایران درباره مفهوم سرزمین‌های ایرانی صحبت کنم. این اصطلاح یا این ترکیب تاریخی سرزمین‌های ایرانی برای نامیدن یک پهنه جغرافیایی انسانی با هویت فرهنگی و پیشینه تاریخی تا اندازه‌ای مشترک و با مرزهای فرهنگی نچندان آشکار به کار برده می‌شود. با توجه به این تعریف، سرزمین‌های ایرانی شامل ایران امروز، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، جنوب قزاقستان، غرب قرقیزستان، غرب استان سینکیانگ چین، غرب کشمیر، غرب پاکستان، برخی نواحی در جنوب خلیج فارس، شرق بین النهرین یعنی عراق امروزی، شرق آناتولی یعنی ترکیه امروزی و سراسر قفقاز یعنی ارمنستان، داغستان، اوستیا، گرجستان و جمهوری آذربایجان است. بیشتر جاهایی را که نام بردم پیشتر شنیده ایم و تقریباً تصور مکانی از آنها داریم. تأکید می کنم بر این که هویت فرهنگی تاریخی مشترک به گونه ای یکسان و برابر در این حوزه یعنی در سرزمین‌های ایرانی توزیع نشده و هیچ مرز و محدوده مشخصی برای آن نمی‌توانیم تعریف کنیم. همچنین ناقض حضور فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون و پرشمار در این منطقه نیست. اکنون دوره‌های تاریخی ایران را به ترتیب عرض می‌کنم. من در اینجا قصد برپا کردن کلاس تاریخ ندارم، ولی میخواهم در آغاز بازگویی کلیات تاریخ پزشکی در ایران، شما مخاطبان گرامی را با کلیات دوره‌های تاریخی هم آشنا کنم. دوره‌های تاریخی ایران باستان به ترتیب مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان است. از این دوره به بعد دوره اسلامی است که از 651 میلادی آغاز می شود. طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، دیلمیان، علویان، زیاریان، آل بویه، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغلها و ایلخانان، تیموریان، صفویان، افشاریه، زندیه و قاجار به ترتیب فرمانروایی‌های پس از اسلام در ایران تا آخر قرن گذشته خورشیدی است. البته از این پس در طول عرایضم به مناسبت حتماً گریزی به این ترتیب و توالی و محدوده زمانی دوره‌ها خواهم داشت تا به هنگام خواندن هر مطلب تاریخی تصویر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زمان مورد بحث را هم پیش چشم داشته باشیم. آنچه شنیدید برنامه شماره 1 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت.